یعنی یک سواله که چرا آدم ها به این آدمی که درشتره بیشتر به عنوان رهبر اینو قبولش میکنن. سوال دوم اینه که چطور طی فرایند تکامل همچی خصیصه‌ای در ما شکل گرفته. برای همین رویکردهای شناختی تکاملی مکمل هم هستند.
به نظر میرسه که تکامل علاوه بر اینکه یک دیسیپلین علمیه، یک نوعی از فراشناخت هم هست که چتر خودش رو گسترده کرده بر حوزه‌هایی مثل زیبایی شناسی، اخلاق، علوم سیاسی، روانشناسی.
هنر کار کردن انگار یک تمرینیه برای اخلاقی عمل کردن.
دایورسیتی به معنای گوناگونی و متنوع بودن اعتقادات آدم ها، ظاهر آدم ها، نژاد آدم ها، رنگ آدم ها.
فلسفه علم، کاری از بنیاد جایزه چراغ.
ده خدا ذیل مدخل فلسفه اونو یه کلمه یونانی میدونه که در نهایت معنیش میشه دوستدار حکمت و دانش، اما همونجا یه ترکیب فارسی شده ای رو هم میاره، به عبارت یه زیر مدخلی براش میاره که عنوانش هست فلسفه بافی. بعد سعی میکنه فلسفه بافی رو توضیح بده، خیلی هم مؤدبانه و ماخوذ به حیا اونو معنی میکنه و میگه که معنی فلسفه بافی رو میگه سخن بیهوده و به ظاهر مستدل گفتن، پرگویی در مسائلی که مورد علاقه دیگران نیست. اگر خیلی خودمونی بخوام اینو ترجمهش بکنم یا تعبیرش بکنم، میشه چرند گفتن، فلسفه بافی. من پژمان نوروزی هستم، توی دومین اپیزود حضور آقای دکتر صمدی و مثل همیشه همراه امیرحسن موسوی، بگذارید که از این فلسفه بافی شروع کنیم. آقای دکتر، شما کار فلسفه هم دارید انجام میدید، یعنی کارتون فلسفه هستش، چقدر فلسفه بافی رو میبینیم توی جامعه به خصوص تو دنیای علم؟
مجدد سلام عرض میکنم خدمت دوستان عزیزم، خیلی هم ممنونم از دعوتی که از من به عمل آوردید. من اگه بخوام به طور خیلی خلاصه بگم، میتونم به شما این اطمینان رو بدم که فلسفه تکاملی فلسفه بافی نمیکنه، یعنی به این معنا که میخواد حرفی که بزنه ربطی به جهان واقع داشته باشه. واقعا درست است که برخی از انواع فلسفه ورزی ها ربطی به جهان واقع ندارن، هرچند که علی الظاهر دارن درباره جهان واقع حرف میزنن با کلماتی زیبا، گاه در یک نظام های بسیار پیچیده و ربطی به جهان خارج پیدا نمی کنن. یعنی من معتقدم که دسته ای از آنچه امروزه ذیل عنوان فلسفه داره کار میشه، مطرح میشه، واقعا فلسفه بافی هست. به عنوان نمونه اگه به شما خدمت شما عرض کنم، اگر کسی میخواهد درباره مثلا نسل زد صحبت کنه به عنوان یک فیلسوف، ابتدا باید ببینه که جامعه شناسان، روانشناسان و کسان دیگری که داده های تجربی در این زمینه دارن چه گفتن و بعد وارد این بشه که خب حالا از منظر فلسفی، یعنی از یک منظر کلان نگر، من دارم این داده هایی که در جزیره های متفاوت و جدا از هم بودن رو چگونه بینشون ربط برقرار میکنم و یک روایت منسجمی رو میخوام عرضه کنم،
یا یک چشمنداز ایجاد میکنم با استفاده از داده های تجربی و علوم مختلفی که از منظرهای مختلف دارن اون موضوع رو بررسی میکنن. آقای دکتر، ما در اپیزود قبلی درباره تکامل صحبت کردیم. میتونم بگم که شاید یک اپیزود فنی در حوزه زیست شناسی تکاملی بود. در عنوان اپیزود دوممون هست تکامل و فلسفه. حرف هایی که در اپیزود قبل زدیم چه ارتباطی به فلسفه و مشخصا فلسفه علم داره؟ و سوال مشخصم اینه که انتخاب طبیعی داروین، نظریه انتخاب طبیعی داروین و بعد نظریه تکامل چه تأثیری بر نحوه فکر کردن ما در جهان گذاشته و چه تأثیری بر فلسفه های پس از خودش گذاشت داروین؟
تقریبا میشه گفتش از وقتی که داروین نظریه خودش رو عرضه کرد، فیلسوفی نبوده است که درباره نظریه تکامل داروین سخنی نگفته باشد یا به نحوی نظریه تکامل داروین در نوع فلسفه ورزی اون تأثیری نداشته باشه. این به نظر میاد که شاید خیلی دعوی بزرگی است، ولی میتونم برای شما مثالهایی بزنم. در سنت فرانسوی برگسون بسیار متأثر از نظریه تکامل بود. در سنت آلمانی زبانها نیچه متأثر از نظریه تکامل بود. در سنت آمریکایی ها پرگماتیسم آمریکایی شما میتونید بگید که پرس، جیمز و دیوی بسیار متأثر از نظریه تکامل بودند و اصلا دیوی معتقد بود که پس از نظریه تکامل شما باید کل فلسفه رو بازبینی کنید. بسیاری از مسائلی که قبلا داشتیم امروزه در سایه نظریه تکامل ممکنه تبدیل به سود و پرابلم بشن، اصلا مسئله واقعی نباشن،
یا
شبه مسئله بشن. برخی از مسئله ها راه‌حل‌های جدیدی پیدا میکنن و مهمتر از اون مسئله های جدیدی به وجود میان با پیدایی نظریه تکامل. حتی فیلسوفانی که مخالف نظریه تکامل هم بودن باز هم بالاخره مجبور بودن به یک نوعی نسبت به این نظریه واکنش نشون بدن. یعنی نمیتونست فیلسوفی این نظریه رو ندیده بگیره، چون این در این چارچوب جدید به ما میگفتش که انسان محصول فرایند تکامل زیستی است. انسان تفاوت ماهوی با سایر موجودات نداره. همینجا سوالات زیادی به وجود میامد. خب به نظر میاد که ما بالاخره یه فرقهایی هم با سایر موجودات داریم. خب این فرقهایی که داریم چگونه طی فرایند تکامل به وجود اومدن؟ آیا نظریه تکامل در این حیطه‌هایی که ما با سایر موجودات هم تفاوت داریم میتونه صحبت کنه؟
به همین دلیله که به نظر میرسه که تکامل علاوه بر اینکه یک دیسیپلین علمیه، یک نوعی از فراشناخت هم هست که چتر خودش رو گسترده کرده بر حوزه‌هایی مثل زیبایی شناسی، اخلاق، علوم سیاسی، روانشناسی، جامعه شناسی. مثلا زیبایی شناسی تکاملی، به ما از یک کمی در مورد این رشته ها میگید، مشخصا زیبایی شناسی تکاملی چیست و آیا یک بخشی مربوط به فلسفه هنره یا همچنان ما در حوزه تکامل زیستشناسی از زیبایی شناسی تکاملی صحبت میکنیم؟
نگاه های تکاملی به این شکل هستش که مرز از سنخ نگاه های طبیعتگرایانه هست، به این معنا که مرز قاطعی میان علم و فلسفه قائل نیست. البته به این معنا نیست که هیچ تفاوتی میان علم و فلسفه قائل نیست، اما معتقده که یک طیفی داریم و بسیاری از مسائل در این مرزها، در این حد وسط علم و فلسفه ممکنه قرار بگیرن.
و زیبایی شناسی هم جزء این دسته هست.
بله، زیبایی شناسی تکاملی بحث‌های بسیار متنوعی داره. من قبل از اینکه به این سوال شما پاسخ بدم میرم سراغ این که کسایی که از نظریه تکامل استفاده کردن در فلسفه چجوری این ازش استفاده کردن. برخی رفتن سراغ این که خب نظریه تکامل یه نظریه بوده که داشته درباره سرشت انسان صحبت می‌کرده. از یک سو برخی از مطابق با برخی از خوانش‌ها از نظریه تکامل اصلا انسان چیزی به اسم سرشت نداره. از جمله ارنست مایر معتقده که ما اگر بخوایم ذاتی رو به انسان نسبت بدیم دوچار ذاتگرایی گونه شدیم، یعنی که انگار گونه ها یک ذات لایتغیری دارن.
در حالی داخل که پرانتز بگم که ارنست مایر یک کتابی هم از ایشون به فارسی ترجمه شده با عنوان تکامل چیست، که یکی از کتاب‌های رفرنس حوزه تکامل شنونده‌ها میتونن
و چه چیزی شناسی را بی همتا می‌سازد. یعنی این کتابم ترجمه شده ازش،
فکر می‌کنم آقای کاوه فیضلی ترجمه مترجم درجه یک فارسی زبان.
بله، در و یعنی اگه ببینیم اصلا این کسایی که از نظریه تکامل استفاده کردن در فلسفه چجوری ازش استفاده کردن، بعضیا از الگوریتم انتخاب طبیعی استفاده کردن. معروف‌ترین مثالش پوپر هست که در معرفت شناسی تکاملیش از الگوریتم انتخاب طبیعی استفاده میکنه، یعنی اینکه میاد میگه دسته ای از نظریه ها که با هم دیگه رقابت میکنن و بقیه داستان.
چطور یک نظریه علمی توسعه پیدا میکنه، یک نظریه منقرض میشه. حالا این نگاه بعدن در تکنولوژی هم میاد، یه چنین نگاهی در فلسفه تکنولوژی.
دسته دیگه میرن سراغ سرشت انسان. ارنست مایر از اون زیستشناسانی هستش که معتقد ما چیزی به اسم سرشت انسان نداریم. از یک طرف دیگه کسی مانند ویلسون کتابی می‌نویسه به اسم سرشت انسان، یعنی که یک زیستشناس همپایه خود مایر داره میگه که نه اتفاقا داریم سرشت انسان، داریم مطابق با نگاه تکاملی. منتها شما باید فهم خودت رو از نگاه ذاتگرایانه‌ای که در شیمی داری جدا کنی و به این ترتیب ما میتونیم
یا حتی چیزی در اسم... فلسفه کلاسیک،
آره در فلسفه های دقیقا فلسفه هایی که به راحتی سنخ باورانه بودن نه اینکه تکاملی باشن، باید نگاه تو از اونها جدا کنی. خود این که ما سرشتی داریم یا نداریم
یک سوال فلسفی است
و بعد مهمتر از اون حالا اینکه ما سرشتمون، مثلا ما آیا سرشتن خودخواهیم یا دگرخواه. خب مشخصا ببینید که این چه دامنه ای از بحث ها رو میتونه در فلسفه اخلاق تحت پوشش قرار بده. اگه مثلا یک نفری به ما گفتش که ما ذاتن خودخواه هستیم، یک فلسفه اخلاق از توش به وجود میاد. یکی دیگه گفت نه، شواهد تجربی نشون میده ما دگرخواه هستیم. یکی دیگه گفتش ما هم خودخواه هستیم هم دگرخواه هستیم، بسته به کانتکست یا بسته به زمینه
موقعیت.
خب این یک نوع فلسفه اخلاق دیگه از توش به وجود میاد. برای همین نظریه تکامل در این وقتی میریم سراغ سرشت انسان به یک بار محتواهای بسیار زیادی رو در اختیار دانشمند.
خب من متوجه شدم که چطور به فلسفه اخلاق مربوط میشه، چطور به زیبایی شناسی مربوط میشه.
به زیبایی شناسی مثلا فرض کنید که یک سوالی بین زیباشناسان هست، آیا زیبایی وابسته به بیننده هست، یعنی هر کسی از منظر خودش میگه یه چیزی زیباست، یا اینکه نه ملاک‌های جهان شمولی برای زیبایی وجود داره فارغ از اینکه من بگم یا شما بگی، یا نظر سوم اینکه بگیم زیبایی ملاک‌هایی داره اما این ملاک‌ها وابسته به فرهنگ هستن. در فرهنگ الف یک چیز رو میگن زیبا، در فرهنگ به یک چیز دیگر رو میگن زیبا.
یک شعر معروف ژاپنی هست که شاعر ژاپنی در وصف معشوق خودش از چشم کوچک معشوقش بله. یاد میکنه و توصیف میکنه که این چشمان کوچک چقدر زیباست، در حالی که در فرهنگ فارسی چشمان درشت معشوق همیشه زیبا بوده.
دقیقا. حالا سوال، این بحث الالعبد میتونه بین خود کسانی که از پشت میز بخوان تکلیف این مسئله رو مشخص کنن میتونه ادامه پیدا کنه. یک نفر میگه ملاک‌های زیبایی جهان شموله، یکی میگه نه وابسته به هر کسی برای خودش میتونه حرفو بزنه، یکی دیگه هم بگه وابسته به فرهنگه. اما این دعوی درباره چیزی است در جهان خارج و به این ترتیب به نظر میاد که علوم میتونن در مورد این داوری کنن. از جمله کسایی که در حوزه زیباشناسی تکاملی کار میکردن گفتن آقا این که اصلا خیلی ساده، میتونیم اینو به آزمون بذاریم. مثلا به جایی که بریم در مورد زیبایی به طور کل، فقط بیایم در مورد زیبایی چهره صحبت کنیم و ببینیم آیا در مورد زیبایی چهره آنچه را ژاپنی‌ها زیبا می‌نامند، چینی‌ها، آلمانی‌ها، فرانسوی‌ها و در آفریقا هم زیبا می‌نامند یا نه. به این ترتیب دسته بزرگی از آزمایش‌های میان فرهنگی انجام شد و به این نتیجه رسیدن که دسته بر قضا ملاک‌های زیبایی چهره جهان شمول است. ملاکاش یه دونش این بود که تقارن، چهره متقارن از نظر افراد جوامع مختلف زیبا بود. حتی کسایی که روانشناسی کودک کار میکردن وقتی تصویر چهره یک فرد متقارن و یک فرد نامتقارن رو بر بالای سر نوزادی که مثلا فرض کنید 10 هفته‌ای هستش نگه میداشتن، به چهره زیبا بیشتر خیره میشد تا چهره نازیبا. یعنی و اون چهره زیبا اونی بود که متقارن.
مثال نوزاد از این جهت اهمیت داره که چون هنوز به نظر میشه سوگیری فرهنگی ایجاد نشده و تربیت.
و این قرینگی آیا کارکرد تکاملی داره؟
بله، یعنی اتفاقا جالبه که حالا در رویکرد تکاملی گفتن خیلی خوب، ما الان فهمیدیم که چهره متقارن زیباست، چرا باید طی فرآیند تکامل چهره متقارن از نظر افراد زیبا به نظر برسه؟ یعنی اصلا این حس زیبایی که الان از این ایجاد میشه چرا باید طی فرآیند تکامل ایجاد شده باشه؟ و شروع کردن به نظریه پردازی کردن. یکی از نظریات از جمله این بود که شاید تقارن یک ربطی به سلامت داشته باشه، یعنی با اینکه فرد داره جفت گزینش میکنه با گزینش افرادی که چهره متقارن دارن
بقای خودشو داره به ضریب تضمینشو میبره بالاتر.
بله دقیقاً، چون ژن‌های خودش رو با ژن‌های کسی هم سفر میکنه در قالب بچه‌شون.
بله.
چون نیمی از ژن‌های خودش با نیمی از ژن‌های طرف میخواد. بله. هم سفر که اون ژن‌ها احتمالاً ژن‌های بهتری هستن.
آها.
خب یعنی این یک فرضیه.
به عبارتی آن چیزی رو که ما داریم بهش میگیم زیبایی بازتابی از یک انتخاب بلند مدت تر هستش برای
دقیقا.
ما
و یک پیشران تکاملی است، یعنی
بله.
یک کارکرد تکاملی
داره. کارکرد تکاملی است. این فرضیه رو به بوته آزمون گذاشتن، اتفاقا دیدن که آدمهایی که چهره متقارن دارن نسبت به عفونت‌ها مقاوم ترن. یعنی چه؟ یعنی سیستم ایمنیشون انگار قوی تره. و اصلا باز یه پژوهش جالب دیگری نشون میداد، هر بار که ما دوچار یک عفونت میشیم اندازه‌ای چهرمون نامتقارن میشه. یعنی اصلا با گذر زمان، در طی زمان با افزایش سن، چهره ما هر چه میگذره نامتقارن تر میشه. و حالا کسی که چهرش مثلا در 25 سالگی متقارن مونده نشون میده که به عفونت‌های کمتری مبتلا شده. چرا؟ احتمالاً سیستم ایمنی قوی تری داشته. باز چرا؟ یه فرضیه دیگه مطرح شد، دیدن که جالبه یک رابطه‌ای وجود داره بین هتروزیگوت بودن آلل‌ها در فرد، میزان هتروزیگوت بودنش و تقارن چهره. یعنی هر چقدر هتروزیگوت تر باشه، مثلا فرض کنیم من گروه خونیم A هست، اگر AA باشم یا OA باشم در هر صورت گروه خونیم A، اما اگر OA باشم در این حالت تنوع ژنتیکی بیشتری دارم نسبت به حالتی که AA باشم. هر چقدر فردی تنوع ژنتیکیش بالاتر باشه، دیدن این فرد احتمالاً
قریبگی بیشتر احتمالاً داره، سلامت بیشتری داره و بقای بیشتری داره.
سیستم ایمنیش احتمالاً میتونه در مقابل با عوامل ناشناخته پاسخهای متنوعتری بده، به عفونت کمتر آلوده بشه و در نتیجه نهاییش اینه که متقارنتر بمونه. ولی ما که هیچ کدوم اینا رو که افراد گذشته نمیدونستن،
ما به این ترتیب قرینه زیباتر
فقط به همون، یعنی فقط به قرینه بودن.
دکتر اون جهان شمول ها دیگه چیا بودن؟ یک قرینگی، دو
از شما گذشته که الان بخوای دیگه به اینا فکر کنی همین
مثلا. آره
ای بابا چرا من 36 سالمه.
دوش خیلی جالب تره. دوش اینه که دوش برمیگرده به آزمون هایی که گالتون انجام میداد. گالتون پسر دایی داروین یا پسر عمه داروین، نمیدونم کدومش میشه، ولی میدونم همچین نسبتی با داروین داره، بر این فکر بود که ما اگر بیایم بتونیم تشخیص بدیم که چهره افرادی که مثلا بزهکار هستن،
مطالعات جمجمه شناسی رو فکر میکنم،
یا چه کسایی که مثلا فرض کنید مجرم هستن، کسایی که بیمار میشن، اینا رو اگه بتونیم میانگین هاشو به دست بیاریم، ما شاید بتونیم جامعه رو به سمت بهنژادی بتونیم سوق بدیم. به چه معنا؟ به این معنا که اگر اینها رو حتی میتونیم عقیمشون کنیم، یعنی با هم یا افرادی که بزهکار هستن و جلوتر پیشگیرانه پیشگیری از جرم کنیم، اینا رو بگیریم زندانیشون کنیم. و با این نیت رفتش در زندان ها و افرادی رو می آورد جلوی دوربین قرار میداد و این افراد، دوربین های اون وقت هم حساسیت این دوربین ها خیلی بالا بود، مثلا باید 20 ثانیه باز میمون اون دریچه دوربین و بعد بسته میشد تا تصویر واضح،
حساسیتش چون کم بود، باید
حساسیتش پایین بود، کم بود. و اینا به جایی که این کار رو بکنه، نفر اول میشست یک ثانیه و دریچه رو میبست، نفر دوم میشست یک ثانیه دریچه رو باز میکرد میبست، نفر سوم، و 20 نفر از این مجرم ها میشستن اونجا. و بعد آخر سر بعد از اینکه 20 نفر میشستن، یک چهره اونجا ظاهر شده بود، یک چهره که میانگین چهره این افراد بود. و به این ترتیب میخواست ببینه حالا افراد عادی که بیرون هستن و افرادی که اینجا هستن چه تفاوتهایی میتونه بین اینا مشخص کنه که به این ترتیب بتونه مجرمها رو پیدا کنه. تفاوتی پیدا نکرد، اما یه چیز جالبی متوجه شدن و اونم اینه که این افراد زیباتر از متعارفن. یعنی از این 20 نفری که رفتن،
این بزهکارها،
این عکس میانگین 20 نفری که به عکس میانگین بزهکار،
آره، چون همه روی یه فریم انگار ثبت شده
بودن، عکس میانگین انگار زیباتر بود. این داده ها کسی بهش توجهی نکرد. سالهای 1990 به این طرف اومدن این یافته ها رو تکرار کردن و دیدن که وقتی شما 50 تا عکس داشته باشی، به کامپیوتر میگی میانگین عکس 50 نفر رو به من بده، میانگین عکس 50 نفر رو میذاشتن کنار این عکسای دیگه و به مردم نشون میدادن، میگفتن نمره بدید بر اساس زیباشناسی، میانگینه بالاترین نمره رو از میان همه عکس ها میگرفت. خب اگرم بالاترین نبود، جزء بهترین بالاترین نمرات بود. یعنی چی؟ یعنی میانگین زیباست، برخلاف اون چیزی که ما در بد و هم ممکنه به فکرمون برسه، میانگین زیبا بود.
تقارن دومی هم میانگین.
و این نکته جالبی بود. میدونی چرا؟ چون میانگین به نظر میومد که باید میانگین باشه نمرش. یعنی باید یه نمره میانگینه رو.
تاپ نباید باشه.
نباید تاپ باشه. و بعد یواش یواش اومدن گفتن این از جمله مثل این که شاید این نیست که توی کنفسیوس، بودا، از اون طرف تو ادیان ابراهیمی خیر الامور اوسطها، این چیزی که در مورد اخلاق میگفتن، ارسطو به ما مفهوم اعتدال رو در اخلاق معرفی میکرد، از قضا مثل این که یه رابطه‌ای داره با زیباشناسی. خب همینجا رو شما همین داستان رو میتونم برای شما در موردش ساعت‌ها صحبت کنم که چه رابطه‌ای بین اخلاق و زیباشناسی هست، خب، و چجوری نظریه تکامل میتونه اینا رو تبیین‌های واسش ارائه بده که نظریه‌های تکاملی دیگه نمیتونن ارائه بدن. یعنی جایی که خود کانت وقتی نقد سوم رو داره مینویسه، تو نقد سوم ابتدا با زیباشناسی شروع میکنه، بعد میره سراغ بیولوژی. شما میتونید بگید که این چه ربطی با هم دیگه داره؟ خود کانچناسا تا 1970 گیج شده بودن که چطور ممکنه، چرا باید این کارو کنه؟ مثلا اول زیباشناسی شروع کنه بعد بره سراغ زیباش. و بعد خودش در اون کتاب میگه چی؟ میگه این سخنان من پیامدهایی برای فلسفه اخلاق من داره. خب یعنی البته کسی به اینا توجه نمیکرد. از منظر تکاملی من امروز اگه فرصتمون الان نیست، یعنی بحث که باز کردن این بحث خیلی طولانیه، ولی میشه خیلی قشنگ توضیح داد که چرا این چرا این حرف این کانت چه ربطی پیدا میکنه. ولی یه اشاره مختصری فقط در حد یک دو دقیقه میکنم. اونم اینه که کانت در مقام اخلاق به ما میگفتش که خودت رو در مقام واضع قانون قرار بده و بدون توجه به تمام شرایط، بدون توجه به همه شرایط، آنچه که وظیفت هست رو انجام بده، مستقل از شرایط. خب از یک طرف دیگه در زیبایی شناسیش به ما میگه که اون چیزی زیبایی هستش که لذت بی‌غرض به فرد بده.
در اپیزود فلسفه اخلاق با امیر صائمی ما درباره نظر کانت صحبت کردیم پیرامون اخلاق، آن چیزی که بهش وظیفه گرایی اخلاقی یا به یه تعبیری مطلق انگاری اخلاقی کانتی تعبیر میشه، درست میگم؟
آره آره، من خیلی دوست دارم حتما اونو بشنوم ببینم چی بوده. خب ببینید اینجا الان نکته اساسی اینه که در زیبایی شناسی کانت به ما میگه که آن چیزی زیبایی داره که شما میتونی بهش صفت زیبایی رو نسبت بدی که لذت بی‌غرض در تو ایجاد کنه. یعنی تو اینجا میتونی حکم
تعریف هنر هم انگار همینه،
حکم زیبا شناختی بدی. یعنی نگاه کن، ولی لذت بی‌غرض رو نگاه کنید، لذت بی‌غرض جایی است که شما باید از محتویات اون عکس بذاری کنار و انگار در یک ساحت بالاتر قرار بگیری. و به این ترتیبه که میگه این حرفایی که اینجا میزنم رب پیدا میکنه به حوزه اخلاق من. اونجا هم شما باید یه پله میومدی بالاتر و میتونستی این کار رو انجام بدی که بتونی حکم کلی کنی. به این ترتیب انگار زیباشناسی یک تمرین، هنر کار کردن انگار یک تمرینیه برای اخلاقی عمل کردن. و حالا فقط به خاطر اینکه بتونشون بدم حتی در ساختارهای مغزی ما کسایی که تو این زمینه کار کردن عکسی رو میذاشتن روی مونیتور، روی این عکس میگفتن نمره از 1 تا 7 نمره زیبا شناختی به این بده. فرض کن نمره 4 گرفته بود به طور میانگین آدم ها نمره، در زیر اون یک کپشنی میذاشتن بار بعد و در نوشته میشد که این فرد یه آدم بسیار اخلاقی است فلان فلان،
نمره بالاتری میدادن.
و وقتی میگفتن یه آدمی است که مثلا یک قاتل سریالیست و اینا، نمره زیبایی شناسیش بسیار پایین میومد. و بعد وقتی که اف ام آر آی میگرفتن از مغز این افراد، نشون میداد قسمت های زیادی از اون بخش هایی که داره زیباشناسی رو پردازش میکنه و داره اخلاق رو پردازش میکنه به هم دیگه همپوشانی داره.
درسته.
خب یعنی اینا نشون میداد که این حرفایی که داشتیم اونجا میزدیم و اینها هیچ نوع تبیینی، من فکر نمیکنم که واقعا فکر میکنم قوی ترین تبیین ها رو از زیباشناسی تکاملی شما میتونید برای این بیارید که چرا اخلاق، چرا هنر، آموزش هنر آموزش اخلاقه. یعنی شما هیچ جای دیگه نمیتونید اینو به نظر من اینو پیدا کنید.
خیلی زیبا. من یه محتوای خیلی جذابی اخیراً از شما دیدم، از شنونده هم دعوت میکنم برن کاملش رو ببینن. ما اینجا در این اپیزود فرصت نداریم به همش بپردازیم. روانشناسی سیاسی تکاملی، یه مقدار هم میشه درباره این ترم صحبت کنید و یه دعوتی باشه برای دیدن؟ فکر میکنم در آپارات اون سلسله درس گفتارها موجوده.
بله. ببینید اونا درس کلاسایی بوده که برای دوره لیسانس بچهای روانشناسی سیاسی داشتم، با رویکرد تکاملی اون رو درس دادم. بحث بر سر چه هستش؟ شما در جوامع امروز بسیاری از رفتارهای آدمها رو میبینید که اینا نیاز به توضیح داره. یعنی مثلا ناسیونالیسمی که یه مرتبه گسترش پیدا میکنه، یا مثلا طرفداری از احزاب سیاسی جایی که به نظر میاد که باید این بسیار نامعقوله، ولی آدم ها گلوار انگار دنبال یک نفر را میفتن. فقط به عنوان یه نمونه از این آزمایش ها به شما بگم که آدم ها گلوار دنبال آدم ها را میفتن. در یه پژوهش جالبی نشون داده میشه که از میان رؤسای جمهور آمریکا، اون دو نفر برتری که بالاترین چیز بودن در تمام ادوار گذشتهش، بیش از 50 دوره ریاست جمهوری گذشته، آن کسی که قد بلندتری داشته رئیس جمهور شده. حتی اگه نسبت 90 به 10 بود که هیچی، 80 به 20 بود هیچی، 70 حتی نسبت 60 به 40 بود معنادار بود، چون 50 تا انتخاباته باید نسبت 50-50 می بود. یعنی اصلا هیچ ربطی نباید پیدا کنه قد طرف به برنامه های انتخاباتش. ولی نشون میده که در لااقل در ساعت در حوزه آمریکا که بیشتر این پژوهش ها اونجا انجام شده، اونا براشون سوال شد که آدم ها گویا اصلا تمام این برنامه هایی که مثلا طرف میگه مثلا فلان، اینا اصلا انگار همش حرفه. خب فقط نگاه میکنن انگار به شیوه قبیله‌ای گذشته، که انگار ما در قبیله های کوچکی که گذشته ها زندگی میکردیم این آدم درشتره، برای همین میتونه رئیس،
قدرتمندتره،
این میتونه رئیس ما باشه، و این یکی چون کوچیک‌تر انگار نمیتونه رئیس ما باشه. یعنی این مورد توجه دسته ای از این روانشناسان سیاسی رو جلب کرد و حالا تبیین هایی که داشتن براش که چقدر از این رفتارها ریشه های تکاملی داره. به این ترتیب روانشناسی سیاسی تکاملی امروزه یک حیطه بسیار پرکاربردی است، چون میدونید یکی از علتاش هم اینه که به قدرت هم ارتباط پیدا میکنه در انتخابات، نه فقط در انتخابات بلکه در بازاریابی. بله. که ما چجوری میتونیم از اون سرشت تکاملی انسان استفاده کنیم و طرف رو وادار کنیم که الف رو بخره و نه به رو. خب چجوری باید اینا رو چیز کنیم؟ و اینها میبینید که دسته بزرگی از اینها این کارها در
سامنه نوروساینس هم ارتباط زیادی داره، چیزی که بهش میگیم نورو مارکتینگ.
بله، اصلا نویرو استتیکس یک شاخه است امروزه که و رویکردهای تکاملی با رویکردهای شناختی کاملا با هم گره خورده هستن. یعنی نویرو استتیکس و اینا میدونی چه جوری گره خوردن؟ رویکردهای شناختی نگرش در زمانی ندارن، نگرششون هم زمانیه، یعنی به صورت سینکرونیک مطالعه رو انجام میدن. یعنی آدما رو میارن میگن الان چرا اینطوری،
نگرش پدیدار شناختیه.
نه آره به یه معنا آره، ولی پدیدارشناسی که میگیم حالا با پدیدارشناسی فلسفی قاطی نشه، ولی به اون معنایی که شما در نظر داری درسته. در حالی که نگرش تکاملی روی کرده در زمانی یا دایاکرونیکه. میگه همین خصیصه‌ای که الان داریم ازش صحبت میکنیم چرا طی فرآیند تکامل شکل گرفته. یعنی یک سواله که چرا آدم‌ها به این آدمی که درشتره بیشتر به عنوان رهبر اینو قبولش میکنن. سوال دوم اینه که چطور طی فرآیند تکامل همچی خصیصه‌ای در ما شکل گرفته. برای همین رویکردهای شناختی تکاملی مکمل هم هستند در این هیتا و اینها از اونجایی که به ویژه در میگم این سالهای اخیر با بحث مارکتینگ گره میخوره، با بحث اقتصاد گره میخوره، با بحث سیاست گره میخوره، بسیار مورد توجه بوده از کسانی که ناج کار میکنن، اقتصاد رفتاری کار میکنن، اونها اومدن سراغ رویکردهای تکاملی تا کسان دیگه.
ما وقتی که داریم راجع به تکامل صحبت میکنیم معمولاً بازه‌های زمانی خیلی طولانی به ذهن ما میاد، یعنی اصولاً تکامل برای ما خیلی طولانی مدت دیده میشه یا به ذهن متبادر میشه. زمانی که داریم راجع به نگرش تکاملی توی تمام این ساحتهایی که الان صحبت کردیم وقتی داریم صحبت میکنیم توی تمام اینها بازم همین نگاه بلند مدت رو داریم برای اینکه نتیجه یک اتفاق یا یک نگرش تکاملی توی یک اتفاق رو ببینیم؟
پاسخ کوتاهش اینه که خیر. یعنی اینکه گاه میتونه تکامل بسیار سریع رخ بده. من در همین کانال تکامل فلسفه نمونه هایی از پژوهش هایی رو آوردم که توی اونجا نشون میدم که چقدر ممکنه بعضی موقع تکامل خیلی سریع رخ بده. یک نمونه پژوهش خیلی جالبی در گالاپاگوس انجام شده، نشون میده که در همین زمان 40 ساله ای که یک دسته ای از بیولوژیست ها فقط بر روی نوک پرندگان گالاپاگوس کار میکردن، در همین زمان 40 سال گذشته چقدر نوک اینا دچار تحولات زیاد، یعنی خیلی زیاد. دورهایی که گرم بوده مثلا 3-4 سال که بیشتر طوفان و اینا داشتیم، کمتر داشتیم، خوشسالی بوده نبوده، یعنی به راحتی، یعنی انگار وقتی که نوک پرنده اینقدر فلکسیبل و انعطاف پذیره مشخصا رفتارهای شناختی ما، حالات روحی روانی ما میتونه خیلی فلکسیبل تر از اون چیزی باشد که روانشناسان تکاملی فکر میکردن. چون روانشناسان تکاملی که میگم یه روانشناسی تکاملی به معنای عام کلمه داریم، یه معنای روانشناسی تکاملی به معنای خاصه که در مقابل اون روانشناسی تکاملی به معنای خاص طرفداران جین کالچر کو اِوولوشن یا هم تکاملی ژن فرهنگ، اونها به ما میگن لازم نیست زمانها اینقدر طولانی باشه. یعنی طی حتی همین 800 سال گذشته جو هنریک در یک کتابی به اسم عجیب ترین مردم جهان نشون میده که چقدر اروپایی ها، غربی ها با بقیه مردم جهان متفاوت شدن به واسطه چند تا قاعده ای که اونجا داشتیم. یعنی میتونه قوانین میتونن ما رو، بیولوژی ما رو حتی تغییر بدن. نه اینکه فقط ما رو تغییر بدن، این اونجا هست که جین کالچر کو اِوولوشن حتی میتونن روی ژن های ما اثر بذارن.
ما معمولا تلاش میکنیم که بحث های میشه گفت امروز واقعا یک بحث ادوانسی در حوزه تکامل و تکامل و فلسفه انجام دادیم. این ارتباطش، آیا ارتباطی به زندگی روزمره ما داره؟ آیا تکامل آموزه‌ای برای شکوفایی و خوب زیستن در زندگی روزمره داره؟
مفهوم شکوفایی و خوب زیستن واژگان خیلی رایجی در ادبیات تکاملی نیستن. در گذشته ها چون یک بار یک امتحان بدی رو در قالب داروینیسم اجتماعی داشتیم، برای همین دیگه بعد از اون کسی به سراغ این مفاهیم نرفته. اما من فکر میکنم که به راحتی این قابلیت رو داره. یعنی اصلا تمام تلاشم در 2-3 سال اخیر این بوده که نشون بدم
بله، من میدونم شما یک درس گفتارهایی هم با همین عنوان دارید، شکوفایی و خوب زیستن، شنوندگان میتونن جستجوش کنن
و با این دلیل ساده و یعنی به این دلیل ساده و ملموسی دارم. چجوری پزشکی در شاخه هایی میتونه از توصیف به هنجار پل بزنه، یعنی از ساحت توصیف وارد حالت وارد ساحت تکنولوژی و تغییر بشه،
از هست ها وارد حوزه باید ها بشه.
این در تکاملی، از منظر تکاملی هم به راحتی میتونیم این کار رو انجام بدیم. این خودش ولی باید اول به این سوال جواب بدیم که آیا ما دچار مغالطه طبیعت گرایانه نشدیم. داستانهای طولانی داره، ولی پاسخ کوتاه من این هستش که به نظر من واقعا میتونه، و کسایی که ندید میگیرن این ساحت رو یک چیز بزرگی رو از دست میدن.
مثلا اهمیت دایورسیتی یا تنوع در شکوفایی و رشد گونه ها.
درود بر شما. یعنی یکی از مهمترین ویژگی هایی که میتونه دایورسیتی، همون جوری که بایو دایورسیتی در سطح بیولوژی اینقدر مهمه،
دایورسیتی به معنای گوناگونی و تنوع. متنوع بودن، بله، اعتقادات آدم ها، ظاهر، بله، آدم ها، بله، نژاد آدم ها، رنگ، بله، آدم ها و
دقیقاً این تنوع در ساحت فرهنگی هم ما به ازایی داره. یعنی همین چیزهایی که الان مثال هایی که شما زدید، اینها ما به ازای اون بایودایورسیتی در جهان زیستیه. و اینکه اگر بایودایورسیتی در سطح زیستی به لحاظ تکاملی میتونیم توضیح بدیم که چرا فایده داره، پس میتونیم مطابق با همون در سطح فرهنگی هم اینو توضیح بدیم و نشون بدیم که چرا بایو این دفعه تنوع فرهنگی میتونه باعث بشه که انسان‌ها بهتر زندگی کنن. این بهتر زندگی کردن خودش بعداً باید متر بذاریم. منظور تو احتمالا خواهید گفت که از بهتر در اینجا چه هستش، و من تعریف خواهم کرد جایی که آدم‌ها بتونن هرچه بیشتر قابلیت‌های خودشون رو به فعلیت برسونن، یعنی
شکوفاتر بشن.
شکوفاتر بشن. باید بریم سراغ دسته‌ای از فیلسوفان مثل آمارتیا سن، کسایی که رویکردهای نو ارسطویی دارن و میشه نظریه های نو ارسطویی رو یک خانش تکاملی ازش داشت و نشون داد که تکامل میتونه در این حیطه ها هم حرفی برای گفتن داشته.
من برداشتم اینه که درسی که از تکامل میتونیم برای زندگی روزمرمون بگیریم، جامعه شکوفاتر، جامعه متنوعتر با عقاید و فرهنگ ها و گونه های مختلف و
میتونم این مهمترین درسشه، و میتونم یک جاهایی هم به نفع سنت ازش دفاع کنم. یعنی چه جاهایی هستش که ما اتفاقا از منظر تکاملی پایفشاری بر دسته ای از سنت ها کار نامعقولی نیست، بلکه معقول است. یعنی این در نقطه مقابل اون تنوع، جایی که استیبلایزینگ سلکشن داره کار انجام میده. یعنی ممکنه اینجوری به نظر بیاد که اگه بخوام با این تمومش کنم، چون این بحث قرار نیست در موردش بحث کنیم، فقط اینه که تنوع صرف نیست، چون در اونجا در اصول سگانه لوونتین هم تنوع داشتیم هم توارث داشتیم، یعنی یکی بدون دیگری ناکامله. و این نگاه های این نگاه تکاملی که هم شما توارث رو داشته باشی، یعنی که از یک سو محافظه کاری رو داشته باشی، از یک سو نگاه های نو اندیش رو داشته باشی، چگونه اینا باید با هم باشن. یعنی جوامعی هم در حال حاضر در کره زمین، اون کشورهایی دارن به بالاترین سطح شادکامی و شکوفایی و اینا در ضرایبش وقتی اعلام میشه دارن، که اتفاقا به بهترین شکل این دوتا رو با همدیگه تونستن آشتی بدن، نه یکی از این دوتا رو به تنهایی.
من از هر دو بزرگوار خیلی تشکر میکنم. من خیلی داشتم مینوشتم، فکر کنم اولین باره که این همه نشستم نوشتم به جای اینکه بیشتر به بحثا بخوام دقت بکنم، چون یه جاهایی دیگه انقدر تکنیکال شد صحبتا که فکر کردم که از سطح سواد من دیگه خیلی بالاتر رفته. احتمال میدم که شنونده هامون هم همین مشکل رو داشته باشن. دو تا پیشنهاد خیلی مشخص دارم. یکی اینی که حتما برن بازاریابی دیگه، این بازاریابی تکاملی میشه دکتر، آره، برن اپیزودهای پیشین ما رو گوش بدن. خیلی از این واژه‌هایی که گفته شد اونجا به تفصیل راجبش صحبت شده و خب خیلی مشکل رو کم میکنه. گزینه دوم که البته گزینه دوم نیست، به نظرم دومین بخش این گزینه هم اولی است، بعد از اینی که همه قبلی ها رو گوش دادن، این اپیزود رو دو بار سه بار با یه دفتر قلمی دم دستشون داشته باشن گوش بدن و یادداشت بردارن. اون موقع به نظرم میادش که خیلی شیرین میشه تازه این بحث. با این دوتا پیشنهاد مشخص ازتون خداحافظی میکنم.